29 فروردین 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. در آیه قبلی ذات اقدس اله بیان کرد که فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون. اونایی که مؤمنن از نزول سوره های قرآن ایمانشون افزایش پیدا می کند و این در حالی است که شادمان می شند و به هم بشارت می دهند. این رو در آیه قبل فرمود. به قرینه این مطلب حالا میاد نسبت به کافران منافقان می فرماید و اما الذین فی قلوبهم مرضون. واو عاطفه عطف به امای قبل است. تو میان آیه قبلی پس اما عطف به امای قبل، همون گونه که اونجا گفتیم اما حرف شرط است و حرف تفصیل، یعنی هم متضمن من معنای شرطه، هم میخواد یه چیزی رو به تفصیل برای شما یه مطلبی رو بگد که با مطلب قبلی تفاوت دارد. الذین فی قلوبهم، الذین رو اسم موصول مبتدا بگیرید، فی قلوبهم را بله جار و مجرور، فی قلوب همم که مضاف الیهش، فی قلوب را دو تا اعراب میتونید بش بدید، یکی متعلق بگیرید به فعل محذوفی مثل این که اما الذين استقر في قلوبهم، یه استقر در تقدیر بگیرید. می توانیدم خبر مقدم او مبتداش بگیرید، مبتدای الذين في قلوبهم، ببخشید خبر بله مقدم باشد برای مبتدای مؤخر مرض که بعد هر دوتا رو می توانید بگیرید. فی ما سبق هم خدمت شما مکرر گفته ای، قلب در مصطلح قرآنی یعنی مرکز ادراکات. قلب در مصطلح قرآنی دل فارسی شما نیست، نه قلب سنوبری و ماهیچه ایست که در سینه می تپد، نه دل در ادبیات فارسی است که میگه دلم میخواد این کار رو بکنم، هیچ کدامش نیست. مرادف قلب اگر بخواهید تو زبان فارسی به کار ببرید باید خرد و عقل به کار ببرید. مرکز ادراکات ما تو زبان فارسی بهش میگیم عقل یا خرد. قلب مرکز ادراکات در قرآنه، میگه هر آنچه را شما میخوان درک کنید به قلبتون درک میکنید. بنابراین فی قلوبهم چیه؟ فی قلوبهم مرضون. مرض را یا فاعل اون فعل محذوف بگیرید، فاعل استقرایی که گفتیم حذف شده و فی قلوبهم متعلق به آن است، یا مرض رو می توانید مبتدای مؤخر بگیرید در اون ترکیبی که فی قلوبهم رو خبر مقدمش بدانید. خب مراد به مرض اینجا چیست؟ میگه اونایی که قلبشون مریضه. مراد از مرض بر اساس آنچه که جناب شیخ میفرمایند این است که میفرماید مراد از بله مرض اینجا شکه. خب یعنی اینا شک دارند، فی قلوبهم مرضون، در مرکز ادراکاتشون شک حکومت می کند، نتوانسته اند به جزم و یقین برسند. اون وقت شک در دین این مرضه. چرا؟ به خاطر این که بله بفرمایید که این شک موجب فساد دین می شد و احتیاج دارد به چی؟ و احتیاج دارد به علاج. دقیقاً مثل چی؟ دقیقاً مثل فساد مرضی که موجب فساد بدن می شد. همان گونه ای که مرضی که موجب فساد بدن می شد احتیاج به مداوا دارد، مرض قلب هم چیه؟ مرض قلب اشد است و علاجش هم سخت‌تر است و دوایش هم چیه؟ کمتر داروش هم پیدا میشد و اطباء مرض قلبی هم کمتر است از نسبت به اطبای مرض چی؟ جسمی. غالب اونام که یدعی که طبیب امراض قلبی هستن فقط یدعی است، صرف ادعاست و الا جز شیاد چیز دیگری نیستن. ولی اونایی که بتوانن علاج امراض قلبی را بکنن، بله شذ و ندر پیدا میشد و علاجش از مرض جسمی هم شیخ میفرماید سخت تر است. میگه اما اونایی که در مرکز ادراکاتشون بیماری نفاق و شک راه دارد، نمیتوانند که تصمیم گیری کنند به واسطه این شکشون. خب پس بنابراین وقتی نسبت به معتقدات دینی شک دارد، داخل در چیست؟ داخل در کافران است دیگه. ببینید اگر شما اقرار کنید به توحید الخدا و به نبوت خاتم الانبیا میشید مسلمان. اگر کسی انکار توحید و ربوبیت ذات اقدس اله رو نمی کند ولی وقتی میگن تو اقرار میکنی، میگه من شاک هستم. توجه فرمودید؟ در فرضی که میگد من شاک هستم، در فرض شاک هم حکمش چیست؟ حکمش کفره، چون با شما باید یقین داشته باشید و بعد از یقین اقرار کنید. وقتی شاک کسی باشد، شاک هم کافر. ولذا فی قلوبهم مرض، میگه کسانی که در دلهاشون در مرکز ادراکاتشون مرض و بیماری به نام شک هست، نمیدونن آیا این حرفا درست است یا درست نیست، نتیجهش چه میشد؟ فزادت هم فا واقعه در جواب امایی که اول آیه است، چون گفتیم متضمن یه معنای شرطی است، بعد اما در جواب باید فا بیاد. فزادت هم، خیلی خوب، زیاد می کند. فزادت هم فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر هیه. هیه برمی گردد به چی؟ به اون سوره. انزلت سورتون تو آیه قبل، زیادت میدهد، زیادت داد اون سوره هم ایشان را. کیا را؟ اما الذين في قلوبهم مرض را. خیلی خوب، بهشون زیادتی میداد. زیادتی تو آیه قبل معنا کردیم برای شما زیادتی را، اینجا میگیم زیادتی علاوه بر معنای قبل یعنی رسوخ و تمکن در نفس، یعنی آن شکی که دارد تازه افزوده میشد و در نفسش شک استوار و پایدار میشد. خب یزدادون زیاد میشود، وقتی که سوره نازل بشود چیه اینا زیاد میشد؟ رجسن، رجسن تمیز. مؤمنین رو گفت اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، اینا رو میگد فزادت، میگد فزادتهم رجسا، برای اونایی که در قلبشون مرضه رجسشون اضافه میشه. رجس چیست؟ هر شیء خبیثی اطلاق رجس بهش میشه، لکن مراد اینجا از رجس کفره، یعنی کفر اینا تزاید پیدا میکن. چه کرده است؟ کفر رو اینجا رجس نامیده است بر وجه مذمت، چون دارد مذمت کفر رو میکنه بهش میگه پلیدی، و این که واجب است اجتناب از پلیدی، پس بنابراین اجتناب از کفرم واجب است. همون گونه ای که واجب است اجتناب از هر آنچه که رجس و پلید و نجس است. به این خاطر
قرآن رجس و پلیدی اضافه می‌کنه، قرآن که باعث برکت و هدایت و سعادت چطور پلیدی ایجاد می‌کنه؟
او مریضه. ببینید باران به قول آقا وقتی بیاد تو گلستان بوی گل برمیخیزد، میشد بله الذین فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، همون بارون بیاد رو مرکز کثافات بوی گند کثافت بلند میشد. بارون تو هر دوتاش چیه؟ شیء واحد است، فرقی نکرده. باران محیط فرق میکنه، یه محیط گلستانه، یه محیط دیگر چیست؟ یه محیط دیگر کثافات مرکز آلودگی است، زبالدان آشغالدونی است، و الا بارونش با هم فرقی نداره، هر دو جا یه جا یه قسم بارون داره میاد. داستان اینه، شما هر مظروف، دیرو عرض کردم، هر مظروف پاکی رو وقتی که داخل یک ظرف آلوده بریزید، اون مظروفتون که ریخته اید داخل این ظرف آلوده از بین میره، کثیف میشد، آلوده میشه. شما بردارید گلاب بریزید تو مستراح، فایده ندارد که، ولی گلاب را بله بریزید به ریش مبارکتون، خب فرق میکنن وقتی گلاب به ریش رو شما ریخته بشد یا به یه ظرف آلوده. بنابراین گلاب گلابه، تفاوتی نمیکند، ظرف آلوده است. وقتی ظرف آلوده است بله این نتیجه رو میداد.
خب
شاید تا اینجا درست شد آقا، فزادت هم رجسن، اونایی که در دلشون مرض و شک وجود دارد، آیه قرآن که نازل میشد، سورهی که نازل میشود، این سوره کفر اینا رو بیشتر میکن، کفرشون زیادتی پیدا میکنند. دقت فرمودید؟ گفتیم مراد از رجس اینجا کفره. خب بعد چه می شود؟ مرض رو گفتیم شک، ولی رجس کفره. خب رجسن الا رجسهم، الا رجسهم جار و مجرور و مضاف الیه، متعلقه به یه صفت محذوفه ای از رجس، یعنی کفرشون اضافه می شود بر کفری که خودشون دارن. الان هم خودشون کافرن، لکن با نزول سوره کفرشون زیادتی پیدا می کند، به اون کفر اولشون یه چیزی اضافه می شد. به الا متعدی شده است فعل زادت هم، به خاطر این که زاده یک معنای ذمیم شدن را هم در درون خودش داره، ذم شیء الى شیء. بنابراین چون معنای زاده معنای زمینه ذمیم شدن را هم دارد، به الى متعدی شده. پس میگه اینا خودشون کافرن و کفر رو دارن، لکن الانم که سوره نازل می شود، چون دلها مریضه، قلبها مریضه است، فزادت هم رجسن، یک کفر اضافه می شد بر کفری که اینا خودشون دارند. و ما تو واو رو عاطفه بگیرید. خب و ما تو عطف به چه میشد؟ عطف به زادت هم، این ماضی به اون ماضی عطف میشد. میگه و ما تو، خب فعل رو ماضی آورده، در حالی که و ما تو برای اینی که الان هست که هنوز نمردش که، خب در آینده خواهد مرد، اینی که الان زنده هست، ولی ازش تعبیر به ماتو می کند، یعنی مضارع محقق الوجود در حکم چیست؟ ماضی است. میگه اینا آخرش بدونید اینجوری خواهند مرد قطعا. چیزی
که آقا اینجا که این الان حیات دارن، حیاتشون
مثل مرگی؟ میگه ماتو، نه، مرگشون چنین خواهد بود، ولی فعل مضارع رو ماضی آورده. خب شما تو صرف میر بود برامون گفتن دیگه، خب که مضارع محقق الوجود در حکم چیست؟ در حکم ماضی است. از این کاسبای بازار برین بگید که آقا یه چک به من میدی برای 5 سال دیگه؟ میگه نه. بگون برای 10 سال دیگه؟ میگه نه. بگون برای 20 سال دیگه چک میدی؟ میگه نه. میگون چرا؟ حالا کو تا 20 سال دیگه؟ میگه چک مالی 100 سال دیگه هم که باشد، یه رو چی؟ یه روزی وقتش میرسد و باید چی بشد؟ باید نقد بشد، باید پرداخت بشد. دقت میکنی؟ مزارعه که قطعا در خارج واقع میشد، این را میشد ازش تعبیر ماضی کرد تنبیهن بر این که این قطعا اتفاق میفتد. دقت میکنیم؟ و لذا این که میگد و ما تو، به این خاطر. پس ما تو قلبشون که ما توز خیلی وقتا، ولی خودشونو دارد میگن، نگاه کنید دنبالشو. و ما تو نه، آخه تتمشو ملاحظه کنید، و ما تو و هم کافرون. نه این واو بعدی اینجا حالیه است، میگه اینا میمیرن در حالی که کافرند. یعنی این جماعت چی؟ مرگشون هم در حال کفر اتفاق خواهد افتاد. خیلی خوب، پس واو حالیه، جمله بعدش که هم کافرون حال میشد برای ضمیر فاعلیه در ماتو. ماتو اینا میمیرند که فی قلوبهم مرضون و با نزول سوره قرآنم زادت هم رجسن الى رجسهم، میمیرند در حالی که هم کافرون، در حالی که در کفر هستند. و خود این کفر، بله بفرمایید که یعنی نهایتشونم با چیه؟ مرگ در حال کفر. چی؟ چی بکنی؟ نه همون کفر ما معنی کردیم. آیه شریف دلالت دارد بر این که سوره قرآن که نازل میشد تأثیرش در قلب اون کسی که میشنود دو گونه است. کسی که قلبش قلب سلیم است، قلب پاکه، چه میشد؟ زادت و ایمانن و استبشارن و سرورا، این رو براش اضافه میکنند در قلب سلیم پاک. اما اگر قلب مریض باشد، زادت و رجسن و زلالن، این هم مال شما آقای رئیسی. خب شو ما ریاست شما رو قبول داریم به خاطر پسر عمود و زلالن. بله خب دیگه، یکی به نل میزنن یکی به میخ دیگه. بله و زلالن نظیر چی؟ این آیه میشد نظیر این آیهی که میخونم آقا، نه اونی که شما قرائت کردید. آیه ما این دوتا آیه نظیر این است، سوره اسراء آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
تایید فرماشد تا اشاره بده باران که در لباقت تحش خلاق نید در باب لاره رویده در شوردان خط.
احسنت. مولوی هم مدعیست که مثنویش همین جور است و اول مثنوی همین رو میگن، میگه که مثنوی منم مثل قرآن است. خودش میگد، ادعا میکنن، ما نمیگیم. میگه مثنوی منم قرآن است و یه عده ای را موجب هدایتشون میشد و یه عده ای را هم موجب خسارت میشد براشون. البته قرآن واقعا چنین است، مثنوی رو خود مؤلف و شاعر ادعا می کند که چنین است. یه دونه روایت هم داریم اینجا و اون روایت مال عیاشی است. ان زرارت ابن اعین ان ابی جعفر علیه السلام، ذیل همین آیهی که خوندم، و اما الذین فی قلوبهم مرض، خب تا فزادتهم رجسن الا رجسهم را، ما رجس رو معنا کردیم کفر. تو این روایت امام باقر معنا کردن شکن الا شکه، رجسن الا رجسهم را، رجس رو به معنای شک معنا کرده. مانعی ندارد شکم باشد، شک در اعتقادات عرض کردم مسابقه با چیست؟ کفر است. بنابراین شکی هم که امام باقر معنا فرموده اند یکی از مصادیق چیست؟ یکی از مصادیق کفر است. این عیاشی. در تفسیر قمی جناب علی ابن ابراهیم قمی فقط متن روایت رو داره، میگه شکن الا شکهم، همین انتصابم نمیداد به امام باقر، به روایت و زراره و امام باقر رو هیچی انتصاب نمیداد. در تفسیر قمی نه. از اینجا معلوم میشد اون آقایونی که مثل صاحب تفسیر برهان، مثل صاحب تفسیر نور الثقلین، مثل علامه مجلسی در بهار، کلمات علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش رو روایت گرفته اند، همه رو روایت گرفته اند. این مثل اینجا دلیل بر تأیید عمل اوناست. الان ما روایت داریم شکن الا شکهم تو عیاش، در تفسیر قمی که قمی مقدم بر عیاشی است، عیاشی معاصر با کیست؟ با کلینی است. قمی شیخ کلینی است. بنابراین علی ابن ابراهیم قمی یه طبقه مقدم بر عیاشی است. قمی همین متن رو دارد بدون انتساب. خب واضحه اینا از روایت گرفته، منتها روایت را سندشا به اضافه انتسابشا انداخته و این را توضیح آیه قرار داده است. لذا روایات اینجوری که بزرگان حدیث ما پیدا کرده اند وقت گفته اند پس تمام توضیحات تفسیر قمی تماما متخذ از چیست؟ از روایات است. و لذا همه را درج کردن در کتب روایی خودشون به عنوان روایت. متوجه شدین چه میگم؟ لکن عرض ما به این بزرگواران این است که قمی که نگفته کدومش روایت کدومش روایت نیست، ممکنه در و او هم انتساب به روایت که نمیداد، ممکن است در میان این جمله‌ای که شکن الا شکهم خود قمی هم قبل و بعدش از خودش یه چی یه تفسیر اضافه کرده باشه. بنابراین اون قدریش مثل اینجا که متن تفسیر قمی در بقیه روایات هست، خیلی خوب، اون ما میتوانیم بگیم روایت هست. لکن اونایش که تو بقیه روایات نیست، شما از کجا میخوان اثبات کنید که چیه؟ که روایت هست. نه خودش نسبت به روایت میدهد و نسبت به امام میدهد و نه جای دیگری هست. خب لعل اون توضیح مال چه باشد؟ مال خودش باشد. خب اینم یه مفسره، حق دارد معنایی که به ذهنش میرسد و بنویسد و نوشته است. بنابراین این که هر آنچه که در تفسیر قمی است مفاد روایات باشد به شدت محل مناقشه است. اگرچه چنین کرده اند بعضی از بزرگان حدیث، چنین کرده اند با این شاهدی که گفتم، لکن شاهد موجب جزئیه است، استقراء ناقص است. به موجب جزئیه که نمیشد موجب کلیه را اثبات کرد، با استقراء ناقص که نمیشد حکم به استقراء چی کرد؟ تام کرد. که توجه میفرمایید؟ لذا ما بله این معنا را قبول نداریم که هرچه در تفسیر قمی است روایت، ولی اون جاهایش که خودش به نحو روایت ذکر می کند بله، چون خودش بعضی قسمت ها هست که اصلا روایت ذکر میکند با سند، اوناشو قبول داریم روایتو، چون اصلا خودش میگه من نقل میکنم از پدرم، پدرم از کی، میرد تا امام و یه متن روایت رو ذکر میکنه. خب واضح این روایت هست، ما مناقشه ای هم در اون روایاتش نداریم. و شاهد این که بقیهش معلوم نیست روایت باشد این است که روایات رو خودش از غیر روایات و توضیح ذیل آیات چه میکند؟ جدا میکند. روایتش رو قشنگ با سند خودش نقل میکند، حتی مرسل باشه میگه قال صادق علیه، مرسلا نقل میکند. خب پس معلوم میشه اون جاییش که انتساب نمیدد به روایت ممکنه بعض جاش متخذه از روایات باشد مثل اینجا، ولی حکم کلی کردن که همش روایت است، همون گونه ای که تو تفسیر برهان میبینید، همون گونه ای که تو بهار علامه عالی مقدار مجلسی میبینید، اینا محل تأمل است. و صلی الله علی محمد و آله.